بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شرایط قاضی مسئله ذکورت که انشاءالله آخر بحث میکنیم، یکی هم مسئله طهارت مولده، یعنی ولد حرام و ولد زنام نباشه. البته این مثل همون مسئله عدالت دلیل خاص نداره، ولو اینکه در باب عدالت در یکی از دو روایت ابی خدیجه از قضات جور تعبیر به فساق شده. خب این تعبیرم تعبیر امام لابد با توجه و درش نکته است، اما در مسئله طهارت مولد هیچ دلیل خاصی ما بر اعتبار طهارت نداریم، مگر همون مسئله اولویت که اگر در امام جماعتی طهارت مولد شرط باشه که هست، و در فاسق با اینکه یک شهادتی بیشتر نیست اگر طهارت مولد شرط باشه، در منصب قضا و قاضی به یک اولویت قطعیه این معنا معتبره، مخصوصا با اینکه انسان ملاحظه میکنه که اونهایی که شناخته شدن به اینکه طهارت مولد ندارند از نظر جامعه با یک دید غیر عادی مواجه هستند، و با اینکه اونها بیچاره ها تقصیری ندارن، تقصیر در ابوین بوده، معذالک یک دید محقرانه ای نسبت به اونها وجود داره، و این با عظمت مقام قضا و اهمیت قاضی که یک کار اجتماعی میبایست بکند، کارهای اجتماعی هیچ مناسبت نداره. لذا مسئله طهارت مولد دلیل خاصی نداره، فقط همون مسئله اولویت قطعیه نسبت به شاهد و امام جماعت مطرحه. شرط دیگر، ول اعلمیت من منف البلد او ما یقربه علل احوت، که حالا علل احوت در کلام امام امکان داره که به این شرایط قبلی هم بعضش بخوره، بلکه اکثرش، لکن حالا قدر متیقنش همین جمله اخیره. میفرمایند که اعلمیت چی؟ اونا بله حالا میرسه. در اعلمیت، نه اعلمیت مطلقه، به خلاف مسئله مثلا مرجعیت، بنابراین که تقلید اعلم تعین داشته باشه، که خب جمعی میگن تعین داره و جمعی هم قائل به عدم تعینن، اون اعلمیت مطلقه است. اما نسبت به قاضی داره در اون جایی که میخواد قضاوت بکنه و مردم بهش مراجعه میکنن که همون بلد و ما یقرب و من البلد، که در مسئله قضا به اون مراجعه میکنن، امام میفرماید علل احوت، که علل احوتشون هم لزومیه، این قاضی اعلم و منفل بلد باشه، نه اعلم و منفل عرض که در باب مرجعیت مطرحه. این منفل بلد دیگه از او اعلمی وجود نداشته باشه. حالا اینم دلیلش از این قبیل ادله است که امام هم به صورت احتیاط لزومی این مسئله رو مطرح کردن. یکی مثلا سنخ فرمایش امیرالمومنین به مالک اشتر که دیروز من نقل کردم و در عهدنامه مالک اشتر که عرض کردیم سند صحیحی هم داره، اونجا می‌فرماید یکی از دستوراتی که به مالک می‌دهد، می‌فرماید ثم اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک، افضل رعیت رو برای حکم انتخاب بکن. خب البته این یه حکمتی هم داره دیگه، مترافعان هم نمیتونن ریز خونی بکنند و اعتراض بکنن، چون احکام شرعیه حالا مثل این دستگاه های فعلی ما نیست که نمیدونم حق اعتراض داشته باشه، اعتراضش به یک قاضی ما فوق ارجاع بشه. دیگه در حکم شرعی اعتراض و اینا وجهی نداره. عرض کردیم مگر اینکه اعتراض نسبت به صلاحیت قاضی بشه، و الا اگر صلاحیت قاضی رو مترافعین قبول دارن دیگه حق اعتراض ندارن، هر چه حاکم حکم بکنه همونه، گرچه حکمش به ضرر یکی تمام میشه و طبعا اون کسی که محکومون علیه ناراضی خواهد شد، ولی در این حال حکم نسبت به او تعین داره. یکی این فرمایش امیرالمومنین، یکی هم در مقبوله ابن حنزله، البته نه نسبت به این مورد، یه مطلبی امام فرموده که در این موردم جریان پیدا میکنه ظاهرا. میفرماید که اونجایی که دو تا حاکم در کاره، دو تا حاکم، یکی این طرف رو انتخاب کرده یکی اون طرف رو، یکی مستندش یه روایتیه یکی مستندش یک روایت دیگر، امام میفرماید ینظر الى افقههما، افقههما و اصدقهما یا اعدلهما، چند تا صفت اینجوری ذکر میفرماید که افقهیت مطلقه مورد نظر نیست، اونی که مورد نظره افقه الحاکمین، اصدق الحاکمین، اعدل الحاکمین. کسی بگه ما از این یه بهره برداری کلی میکنیم، از این استفاده میکنیم که اگر مترافعان هنوز به حاکمی مراجعه نکردند، لکن دو تا حاکم وجود داره، یکی افقه یکی غیر افقه، وظیفه مترافعان رجوع به افقه و اون افقه هم در مقام قضاوت تعین داره و ترجیح داره. علاوه بر این که خب عقل انسان هم اقتضای این معنا رو میکنه، ولی اینها یک دلیل حسابی که بشود بهش تکیه کرد نیست، یه احتیاطی که ایشون ازش استفاده کرده و به نحوه احتیاط مطلق این معنا رو مطرح کرده، برای او میتواند صلاحیت این معنا رو داره، اما به عنوان یک دلیلی که انسان رسماً فتوا بده به این که اگر دو نفر در یک شهری هستن، حالا دعوان با هم ندارن، لیکن یکیشون قبول داره که دیگری افقهه، آیا با وجود افقه و اون که افقه هم حاضره برای قضاوته، غیر افقه میتونه تصدی بکنه این مقام رو و فصل خصومت و رفع تنازع بکنه؟ این خلاف احتیاطه. باز یه احتیاط دیگه دارن، ول احوتو ان یکون، بله، استفاده از مقبول است نه خود مقبول، ول احوتو ان یکون ضابطن غیر غالب علیه نسیان، بل لو کان نسیانه به حیث و سلب من الاطمینان فالاقوا عدم و جواز قضائه. یکی از شرایطی که به نحو تردید اون فقهای ما که معمولا متون فقهیه رو می نوشتن، مثل محقق در شرایع، علامه در قواعد و بعض دیگر، شهید اول در کتاب عرض می شود که متن شرح لمعه، اینا مسئله ضبط رو نه به صورت قطعی، این رو هم جزء شرایط می آوردن. ضبط معناش این است که فراموشکار نباشه. البته خود این هم مراتبی داره، آدمی که فراموشکاره و غیر ضابطه، یک وقت این است که مثل آدمی است که از یک گوش میشنوه و از گوش دیگه بیرون میره، که انه لم یسمع، و مثل آدمی که با یک رویت نگاه میکنه و که انه لم ینظر، تا دید فراموشش میشه، تا شنید عرض میشود یادش میره. یه همچه آدمی که ضبط نداشته باشه به این نحو، ایشون میفرماین اقوا این است که این حق قضا و حکم نداره، وجهش هم یک دلیل خاص نیست، وجهش انصرافه، یه انصراف روشن، مثلا در مقبوله که می فرماید انظروا الی رجل منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، کسی رو شامل میشه که از یک گوش میشنود و همه چیز رو فراموش میکنه، تا میبینه میفهمه بلافاصله فراموش میکنه. و مسند قضا مسند این است که روی واوهای عرض میشود مدعی و منکر، اینها عرض میشود تکیه میکنن. دیدید که بعضی از پرونده ها که روی نظر مدعی و منکر اینها تکیه می کنن، چقدر با دقت و با خصوصیات. خب همه این دقت ها و خصوصیات در صورتی است که این آدم ضابط باشه. خب مدعی حالا بیانه آورد، باید بر طبق این بیانه حکم بکنه. اگه فراموش کرد که مدعی بیانه آورده، صد بار که مدعی نمیتونه بره بیانه بیاره. خب اگه فراموش کرد، یا اگر منکر قسم خورد، قسم خوردن مورد نسیان قاضی قرار گرفت، خب این چطور میتونه حکم بکند؟ اونم حکمش به ما انزل الله باشه. لذا با اینکه دلیل خاصی هم نداره و فقط مسئله انصراف ادله در اینجا مطرحه، این از اون انصراف های روشنه که اگر قاضی عرض می شود به مرحله ای از عدم ضبط برسه و به تعبیر ایشون به طور کلی ازش سلب اطمینان بشه، ضبط به این معنا معتبر در قاضیه. اما در مراحل بعدی اگر قاضی نه اینقدر فراموشکار نیست، ولی نسبت به افراد عادی و معمولی که ملاحظه بکنی یه مقدار فراموشکاره، اما اینطور نیست که سلب اطمینان ازش بشه، اینطور نیست که هر چیزی بشنوه یادش بره، هر چیزی ببینه فراموش بکنه. اینجا هم میفرماین احوت این است که ضبط به این معنا معتبره. اینم دلیلش همون انصرافه، منتها انصرافش در وضوح و روشنی به انصرافی که در اون مرتبه از عدم ضبط ما ذکر کردیم نیست، یک انصرافی است که شاید بعضی‌ها این انصراف رو قبول نکنن، اما اون رتبه اول رو که ما ذکر کردیم دیگه نمی شود کسی وارد مسائل باشه و این انصراف رو نپذیره. پس علت این که در یکی به نحو اقوا میگن و در دیگری به نحو احوت میگن، با اینکه هر دو دلیلشون انصرافه، علتش وضوح و عدم وضوح انصرافه. در یکی خیلی انصراف روشنه، اما در دیگری به اون روشنی و وضوح انصراف تحقق نداره. و الا یک دلیل لفظی ما در باره مسئله ضبط و ضابطیت قاضی بخوایم اقامه بکنیم، ببینیم آیا اطلاق داره نداره، ما اصلا چنین دلیل لفظی در باره اعتبار چنین شرطی نداریم. و عمل کتابه ففی اعتبارها نظر، در باره مسئله کتابت آیا قاضی لازمه که چیز نوشتن رو بلد باشه؟ مثل بعضی از مثلا مراجعی که خیلی هم ازشون نگذشته که نقلن و که اصلا نوشتن بلد نبود، با اینکه مرجع بود، فهمش، علمش، استعدادش، تتبعش، تفحصش، همه چیزها خوب بود، اما یه الف هم نمیتونست بنویسه، اصلا مثل اینکه کتابت بلد نبود. آیا اگر قاضی درش معتبره که کتابت رو بدانه؟ اینم عرض می شود که علی رأی مرحوم علامه در کتاب قواعد می فرماید، ابن ادریس هم به مقتضای مذهب ما اسناد داده این مطلب رو، اما مسئله نه دلیل خاص داره نه اجماعی هم برش منعقده، فقط مسئله این است که از یک طرف در اطلاق روایاتی که دلالت بر نسب قاضی میکنه هیچ مسئله کتابت مطرح نشده، از یک طرف هم ما عرض کردیم اصل اولی این است که لا یکون قضاء احد لا لأحد حجه ولا على احد نافذ، قضای مطلبی است که نیاز به یک تعبد داره، لذا قدر متیقن اقتضا میکنه که مسئله کتابت هم انسان قائل به اعتبارش بشه، ولی خب از یک طرف هم اطلاقات ما هیچ اشاره‌ای به مسئله کتابت نکردن، لذا ایشون میفرماید در اعتبارش نظر، البته اگر بخواهد یک قاضی حکمش نافذ باشه مسلم باید مسئله کتابت رو هم آشنا باشه، کما این که محل بحث اونجایی نیست که قضا توقف بر کتابت داشته باشه، اگر قضا توقف بر کتابت خود حاکم داره، حاکمی هست نه مستشاری داره نه معاونی داره نه کاتب و منشی داره، هیچی نداره، خودش هست و خودش، قضا هم توقف داره بر این که این یکی کی حرفای مدعی و خصوصیاتش و حرفای منکر و خصوصیات رو خودش بنویسه و الا نمیتونه حکم بکنه. خب اینجا جای بحث نیست که مسئله کتابت معتبره، اما اونایی که میگن کتابت معتبره در یک دائره وسیع تری میگن حتی اگر قاضی منشی داره، حتی اگر مستشار و معاون داره، حتی اگر معاونینش از نظر عدالت و وساقت به سلمان میرسن بازم فایده نداره، باید خودش دقت رو عرض می شود که اون حالا یه پیغمبر خودشون حکم نمی کردن، عرض می شود که و اونجاهایی که قضاوت توقف بر کتابت داره جای تردید نیست، اما بحث در این است که آیا به طور کلی کتابت لازمه یا نه، دلیل عمدش اجماعی که در مسئله نیست، همون قدر متیقن و اصالت و عدم نفوذ الحکم، و اونم در مقابل اطلاقات نمیتواند نقشی داشته باشه. در مسئله آخرش میفرماید ول احوتو اعتبار البصر و ان کان عدمه لا یخلو من وجهن، آیا اگر قاضی اعما شد واجد عضو بصر نبود این قضاوتش به درد میخوره یا نه؟ شیخ در همین رسالت القضا میفرماید که یه شائبه‌ای در حقیقت از اجماع در اینجا وجود داره، برای اینکه علامه می‌فرماید علی رأین معتبره، مرحوم شیخ می‌فرماید عند الاکثر، بعد می‌فرماید بل علیه عامت و من تأخر، بلکه در این باب جمعی ادعای اجماع کردن. حالا بر فرضی هم ادعای اجماع باشه، اولا که اجماع منقول حجت نیست، ثانیا اجماع اصالت نداره در این مسائل، مسئله اعتبار بصر هم در اونجایی که قضا متوقف بر بصر نباشه، و الا اگر قضا توقف بر بصر داشته باشه، این آدم نه معاون داره، نه منشی داره، نه کاتب داره، نه مستشار داره، هرچه هست و نیست خودشه و مدعی و منکر. خب پیداست که در قضا نیاز به بصر داره، اما در اونجایی که در قضا نیاز به بصر نداره، ما دلیل حسابی بر اعتبار بصر نداشتیم و نداریم و مقبوله ابن حنظله و معتبره ابی خدیجرم که ملاحظه فرمودید چنین خصوصیتی درباره او ذکر نشده. آخرین چیزی که در اینجا مطرحه که ما موکول به آخر کردیم، مسئله ذکورته. قاضی باید مرد باشه، حتی در باب زن برای زنها هم قضاوتش فایده نداره، کما اینکه حالا بعضی از نظرها اینه که در باب امامت حتی برای زن هم بخوان امامت بکنن صلاحیت ندارن، تا چه برسه که برای مثلا مردها بخواهن به یک طور صحیحی امام واقع بشون. دلیل بر این مسئله، حالا علاوه بر این که در اینجا یک اجماع مسلمی هست دیگه، علی رأی اکثر و عامت و من تأخر نیست، یک اجماع مسلمی از فقها امامیه است بر اینکه زن نمیتونه قاضی بشه. علاوه در اون روایت مقبوله ابن حنظله داشت انظرو الى رجل منکم، و ما عرض کردیم کلمه رجل وقتی که از امام معصوم متوجه همه ابعاد و خصوصیات صادر میشه، هم در مقابل صغیر هم در مقابل انثا. وقت بعضی روایات خاصم درباره زن ذکر شده که البته نه سند حسابی داره، سندش رو میشه به کمک شهرت و اجماع درست کرد، ولی دلالتش هم حسابی نیست. عمده دلیل یکی اجماعه، اگرم بفرمایید اجماع اصالت نداره، خود مقبوله ابن حنظله دلالت میکنه بر اعتبار ذکوریت، با اینکه کثیری از شرایط رو حتی شرطیت عدالت هم درش ذکر نشده بود. حالا اون روایت رو من عرض بکنم، در باب دوم، در باب دوم از این ابواب صفات قاضی یه روایتی نقل میکنه که سندش حسابی نیست. عن جعفر ابن محمد عن آبائه فی وصیت النبی صلی الله علیه و آله لعلی علیه السلام قال یا علی لیس علی المرأه جمعتون، حالا در الا ان قال ولا تولی القضا، ولا جمع روایت مفصل، هر تیکش و صاحب وسائل یک جا نقل کرده. این دلیل ما این نیست، برای اینکه این دلالتن هم مورد اشکال، لیس علی المرأة جمعتون در مقام نفی وجوبه، و الا زن اگر در نماز جمعه شرکت کرد به عنوان خود نماز جمعه نماز صحیحه، ولا جماعتون یعنی لازم نیست که در جماعت ها شرکت کنه. حالا اگر شرکت کرد کما اینکه ما گاهی برخورد میکنیم، حکم نمیکنیم به بطلان جماعتش. ولا تولل قضا لقائل ان یقول، وجوب نداره برش بعد از آنی که ما گفتیم که قضا یک واجب کفاییه، وجوب نداره. اما اگر در مقام برآمد قضایشم نافذ نیست، اینو از این روایت استفاده نمی کنیم، اما از اون مقبوله ابن حنزله استفاده می کنیم. این شرایط قاضی، این مسئله ذکورت، این رو دو سه جمله من عرض بکنم. شما که به حمد الله در رشته روحانیت هستید، یه وقت خیال نکنید که روشن فکری اقتضا میکنه که آدم بعضی از احکام اسلام رو زیر پا بگذاره، بگه که ما انقلاب کردیم، هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. کی گفته به شما هیچ فرقی بین زن و مرد نیست؟ خیلی هم فرق وجود داره. حالا نمیخوایم بگیم اینها از نظر درک و شعور و علم و جهات اجتماعی ناقصن، این حرف رو نمیخوایم بزنیم، ولی خداوند یه مزایایی برای مرد قائل شده برای زن قائل نشده. فرموده للذکره مثل حظ الانثیین، مرد دو برابر زن ارث میبره. حالا به عقل من و شما جور در نمیاد، نیاد. من و شما که احاطه به فلسفه های احکام و حکم احکام نداریم، اون کسی که اطلاع داره و همه ابعاد وجودی انسان ها و همه مخلوقات در دستشه، اون عرض می شود خدای متعاله. و الا من و شما چه خصوصیتی رو میتونیم با این عقول ناقصه خودمون به دست بیاریم؟ امام در اون دلیل بطلان قیاس میفرماید ان دین الله لا یصاب بالعقول، دین خدا که با این عقول ناقصه من و شما درک نمیشه. لذا خیال نکنید که روشن فکری اقتضا می کند که انسان بعضی از احکام مسلمه اسلام رو زیر پا بگذاره. من ناچارم این حرفا رو بزنم. شما دیدید که در همون اوائل انقلاب عرض می شود یک فرقه از قصاص اسلام شروع کرده بودند، می گفتند قصاص اصلا یک حکمی است که در جهان غرب وجود نداره. خب نداشته باشه، به شما چه؟ قصاص رو خداوند گذاشته، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. لذا حضرت امام بعد از مدتی گفت اینایی که منکر قصاصن، اینها ضروری دین رو منکرن، و به واسطه انکار ضروری دین اصلا میشه حکم به ارتدادشون بکنیم. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب یکی از کتابهای فقهی مسلم شیعه مسئله کتاب القصاصه. ما نمیتونیم احکام اسلام رو به فکر خودمون و به عقل خودمون، این مطلب رو که من میگم البته به شماها خیلی نیست، شماها هم از یک نظر به بعضی از مسئولین مخصوصا بعضی از نمایندگان مجلس مخصوصا بعضی از خواهرهاشون خیال میکنن که انقدر روشن شدن که بگویند که زن با مرد در جمیع مسائل یکسانه. اون وقت بعد به دنبال این دیگه یک احکام مسلمه اسلام، دیه در قتل خطایی چرا بر عاقل است؟ لابد دیه زن چرا نصف دیه مرده؟ این چرا به من و شما چه ارتباطی داره که در مقابل خداوند و احکام اسلام هی سوال عرض می شود می کنید و اعتراض می کنید؟ ما هم شما رو نیاوردیم برای اینکه بر ما آقایی بکنید و بر ما حکومت کنید به عنوان فلان قوه فلان قوه. 400 هزار ما شهید دادیم برای احکام اسلام. اسلام رو ما میخواییم، نه نظریات شما خواهر فلان رو. شما چه پایگاه علمی دارید؟ 50 سال 60 سال ما درس میخونیم، نسبت به احکام اسلام چیزی نمیفهمیم. تو درس نخونده میخوایی درباره احکام اسلام نظر بدی؟ گفتم مثل اون آقایی که از این سوال کرده بودن که سعی بین صفا و مروه رو از صفا شروع کنیم یا از مروه. یه خورده فکر کرده بود، دیده بود به عقل خودش چه فرق میکنه که از صفا باشه یا از مروه. خب بسم الله، اگه اینطوره بنده میخوام فردا صبح نماز صبح همو 4 رکعت بخونم. اگه اختیار دست منه، 4 رکعت که بهتر از 2 رکعته. 4 رکعت که 2 رکوع اضافه داره، 4 سجده اضافه داره، چقدر خضوع و خشوع اضافه داره. من دلم میخواد نماز صبح و 4 رکعت بخونم. مسئله من دلم میخواد نیست، مسئله اسلام تبعیت از احکام اسلام. هر که باشی، هر چه باشی، در هر مسندی نشسته باشی، خواهر باشی، برادر باشی، معمم باشی، غیر معمم باشی، خواهش میکنم این روشنفکری ها رو بذارید کنار، بشید مثل خود امام. من حالا خیلی هم افراد رو ندیدم به قدری در برابر احکام اسلام متعبد بود، مثل یک آدم عوام محض، مثل اینکه هیچی این بلد نیست، هرچی بهش میگن میگه چشم. حتی نه اسلام، اگه دکتر مثلا بهش میگفتش که روزی باید مثلا 10 دقیقه پیاده روی کنید، احتیاطاً 20 دقیقه پیاده روی میکرد. اینقدر نسبت به احکام اسلام، وقتی رفته بودیشون زندان یک کتاب مفاتیح رو خواسته بود که این مستحبات مفاتیح رو در زندان انجام بده و عمل بکنه. وقتی که برنامه اینه، پس من و شما چه کاره ایم که نسبت به احکام اسلام دهنکجی بکنیم، بگیم به عقیده ما، به عقیده ما؟ مگه تو کی هستی؟ چه عقیده ای داری در مقابل اسلام و در مقابل خدا؟ اصولا چه پایگاه علمی داری؟ اون گندهتون که یک کسی بود که الحمدلله از بینم رفت، تو کتابش، من خودم هم دیدم منتها سالهای سابق، تو یک کتابی داشت دیدم نوشته، این رو جدی میگم چون خودم دیدم، تو یک کتابش نوشته بود الحکمتو زالت المومن، معناش اینه که فلسفه گمراه کننده مومنه. آخه بابا الحکمت و زالت المومن، نه حکمتش به معنای فلسفه است، نه زاله به معنای مزله است. اینقدر در پایگاه علمی شماها ضعیف و ناتوانید، معذالک وقتی در برابر احکام اسلام میرسید هی میگید به عقیده ما، به عقیده ما، عقیده ما، عقیده ما نداره. این همه امام فداکاری کرد فقط برای یک نکته که احکام اسلام پیاده بشه، و الا نمیخواست خودش مقام پیدا کنه مثل انقلابهای دیگر کسی رو بر مسند بنشونه، چند تا قوه درست بکنه، افرادی روی کار بیان. اینا نه قوم‌خویش‌های امام بودن نه کسی هستن، فقط اسلام، اونم اسلامی که ما شیعه معتقدیم در مکتب تشیع و از لسان اهل بیت. لذا این دهنکجی هایی که نسبت به احکام اسلام شنیده میشه، اینا رو جدا نفی بکنید و با اینها هم کاملا مخالفت بکنید. مسئله مسئله اسلامه، اسلام هم باید اسلام شناسان بگن. اون روز عرض کردم حتی مثل مرحوم شهید مطهری که انصافاً در حوزه‌های علمیه‌ام ما کم کسی مثل ایشون داریم، شاید هم اصلاً نداشته باشیم، تازه با اون مقام، اون پایگاه، اون عرض می‌شود استعداد، اون قلم، اون زحمت، اون جهات مختلف، تازه آدم سختش بهش بگه اسلام شناس. و هر خواهری ادعا میکنه به نظر من، مگه تو کی هستی که صاحب نظر باشی؟ مگر در مقابل پیغمبر و خداوند انسان میتونه نظر بده؟ ای بگه به نظر من، به نظر من. ما کی هستیم؟ مال تراب و رب الارباب که اظهار نظر در اینجور مسائل بکنیم. لذا انشاءالله این معنا رو دقت بفرمایید. هفته آینده فاطمیه است دیگه، اون دو روزش هم به قول چیز صرف نمی کنه تعطیل.